بسم الله الرحمن الرحیم. جلد سوم شواره، صفحه 417، سطر اول. و دوام الحرکت انما یکون لدوام طلب فالذی یقتضیه فرط المحبه و هو العشق فیکون تلک الغایه امرا مشروقا مختارا عقلیا. بحث در ادله ای داشتیم که حکما بر اثبات عقل اقامه کرده بودند. دومین دلیل توضیح داده می شد تا اشکال خاطر برش گفته بشه. دلیل رو گفتیم که با اثبات دو مقدمه ادامه می دیم. مقدمه اول این بود که حرکت فلک حرکت دورانی است. مقدمه دومی بود که حرکت فلک حرکت دائمی است. مقدمه اول رو گفتیم قبلا اثبات کردیم و ازش در این دلیل نتیجه گرفتیم که نتیجه شو دیروز خوندیم، دو مرتبه تکرار نمی کنیم. مقدمه دوم که دوام حرکت بود الان میخواد نتیجه گیری بشه. دوام حرکت یعنی دوام طلب، چون حرکت چنانچه دیروز گفته شد لقایتن یعنی لطلب قایتن هست. پس هر جا حرکت انجام می شود لطلب همون قایت و برای رسیدن به همون هدف. پس حرکت همه جا به معنای طلب، منتها طلب قایت. حالا اگر حرکت دائمی شد طلب دائمی میشه، و وقتی طلب دائمی شد معلوم میشه طالب به اون مطلوب علاقه وافر داره و الا طلب دائمی نسبت به اون مطلوب نداره، نخواهد داشت. این دوام طلب نشون میده که طالب به اون هدف که مطلوبشه محبت شدید داره، فرط محبت داره. فرط محبت یعنی عشق. پس دوام طلب نشون میده که هدف معشوق اون متحرک و معشوق اون طالب. فلک اگر دائما داره حرکت میکند برای رسیدن به یه قایتی، معلوم میشه به اون قایت عشق داره، یعنی محبت شدید داره. محبت شدید یعنی عشق. پس این فلک به اون هدف عشق داره. دیروز ثابت کردیم که هدف امر عقلی است. با این بیانی که گفتیم ثابت شد که هدف معشوق هم هست. حالا هر دو رو جمع میکنیم میگیم هدف امری است معشوق و عقلی. بعد درباره این که درباره این امر عقلی معشوق بحث میکنیم که چی هست. بنابراین توجه کردید تا حالا به این دو نکته برخورد کردیم که هدف امری است عقلی و امریز مشروق. این دوتا رو حالا باید بحث کنیم و ببینیم که بعد چه موجودی میتونیم تطبیقش کنیم. آخر سر در نتیجه بحثمون تطبیقش میکنیم بر وجود عقلی و همون عقول منفصله و از این طریق عقول منفصله رو اثبات میکنیم انشاءالله. بعدا این مطلب بعد از طی مراحلی معلوم میشه. حالا این قسمتی که من نتیجه گرفتم بخونم بعد دو مرتبه بقیه شروع کنم. هرچند چون دلیل طولانی بود اول چارچوب دلیل و خلاصه دلیل رو عرض کردم، تا بعد وقتی که اجزایش رو گفتیم و اجزایش طولانی شد مشکلی درست نکنیم. صفحه 417 است، این سطر اول. و دوام الحرکه این نما یکون لدوام طلب. اگر یک جا حرکت دیدید که دائمی است باید چشم کنید که طلبی که این متحرک نسبت به اون قایت داره طلب دائمی است. اگر حرکت دائمی است این طلب دائمی است. در واقع الذی یقتضیه، الذی صفت طلب نیست، صفت دوام طلب. دوام طلبی که اقتضایش میکند فرط محبت یعنی عامل این دوام طلب فرط محبته، منشأ فرط محبته. فرط محبت یعنی که اسمش عشق است، منشأ شده برای حرکت دائمی و طلب دائمی. الذي يقتضي فرط المحبه و هو الاسم، یعنی فرط المحبه عشق. عشق رو تفسیر میکنیم به محبت شدید. حالا دوام طلب حکایت میکنه از محبت شدید، یعنی حکایت میکنه از عشق. پس وقتی فلج حرکتش دائمی است و در نتیجه طلبش دائمی است، کشف میکنیم که مطلوبش معشوقش است. فیکون و تلک الغایه، اون غایتی که دیروز گفتیم عقلی است و وجودش اثبات کردیم، یکون و امرن معشوقن یک، مختارن عقلین دو. امریز معشوق، خب این رو الان ثابت کردیم چون حرکت دائمی است، پس اون هدف باید معشوق باشه. مختارن عقلین، این مختارن عقلین رو دو جور میشه معنا کرد. یکی این که بگیم معشوق است اولا، مختار است ثانیا، عقلی است ثالثا. ولی ما مختار بودن رو نتیجه نگرفته بودیم از حرفه گذشتمون. اونی که نتیجه گرفته بودیم عقلی بودن بود، اونی هم که امروز گفتیم معشوق بودن بود. مختار بودن رو نتیجه نگرفتیم. معنای دوم اینه که بگیم امریس معشوق که با عقل انتخاب می شود، مختارن عقلیان، یعنی اختیار عقل با عقل انتخاب میشه. اون فلک به قوه عقلش او رو انتخاب کرده، همونطور که ما دیروز گفتیم ما با قوه عقل عملیمون بعضی اهداف رو تعقیب میکنیم، فلک هم با عقلش تعقیب کرده و چیزی که با عقل تعقیب شود خودش عقلیست. پس مختارن عقلیان یعنی موجود عقلی که با عقل انتخاب شده. این هم میشوند.
مختارن رو از استدلال نمیتونیم بگیم اونجا اثبات کنیم که باید ارادی باشه.
اونی که ما گفتیم فلک حرکتش استداریست، یعنی ارادیست، یعنی اختیاریست. اختیار رو برای فلک قائل شد، الان اختیار رو میخوام برای اون معشوق قائل شد. میخوام بگیم معشوق مختاره، نمیخوام بگیم فلک مختاره. اگه میگفتیم فلک مختاره، بله دلیلش همین بود که حرکت استداری میکنه، حرکت استداری ارادیست. پس حرکت ارادی میکنه، حرکت ارادی یعنی حرکت اختیار. اختیار برای فلک ثابت میشه. ما نمیخوام اختیار برای فلک ثابت کنیم، میخوام الان اختیار رو مربوط کنیم به هدف. و اختیار هدف از جایی ثابت نشده، فقط ثابت شده که فلک با اختیارش این هدف رو انتخاب میکنه. این هدف رو میخوام بیان کنیم که با اختیار عقلیش اختیار کرده این هدف رو. پس هدف مختارش عقلی، که هم خود هدف عقلیست، هم با عقل انتخاب شده، با عقل فلک انتخاب شده. یعنی فلک به قوه تعقلش درون موجود رو تعقل میکنه، پس اون موجود هم باید عقلی باشه که با تعقل بهش میرسی. فلک با تعقل به اون میرسی. بله اون معنی اول بشه از که مسئول رو مختار بگیرید. معنی دومی نبود، معنای دوم این بود که این موجود عقلی اختیار شده، انتخاب شده از طریق فلک. موجودی است که هدف فلک است و مختار عقلی فلک است، یعنی فلک او را با عقلش انتخاب کرده.
معنای اول
هست میکنم درسته، ثابتش نشد، الا عقلا مختاره، منطقه ثابتش نکردیم. از عبارات قبل ما در آمد که این امر که اون هدف مشروعه، در آمد که عقلیست، در نمید که مختار. معنی اشتباهی نیست، استفاده نکردیم از گذاشتیم، مگر اینکه شما اینطوری بگید چون موجود موجود عقلیست، این حرف خوبی هم هست، چون موجود موجود عقلیست و هر موجود عقلی مختار است، پس این موجود هم مختار است. دیگه مختار بودنش لازم نیست از قبل نتیجه گرفته بشه، عقلی بودنش نتیجه گرفته بشه کافیه. وقتی شیء عقلی بود حتما مختار هست. چون موجودات بالاتر از انسانه، یه موجود بالاتر از انسان مختاره، مختار یعنی اراده داره. اگر انسان که نفسش در درجه تجرد عقل نیست اختیار دارد، عقل به طریق الله اختیار داره. پس از عقلی بودن مختار بودن شکلی، این معنی معنی بد نیست. اگر این معنی رو بگیرید اون معنی اول هم میتونید برای اینجا انتخاب کنید. یعنی معشوق است اولا، مختار است ثانیا، عقلی ثالثا. عقلی بودنشو دیروز ثابت کردیم، از عقلی بودن مختار بودن استنباط میکنیم، معشوق بودن هم که امروز ثابت کردیم. این سه تا صفت شده. میتونید اونجورم که من معنا کردم معنا کنید. معشوقی است که مختار عقلی است، یعنی هم با عقل انتخاب شده هم خودش عقلی است. که چیزی که با عقل انتخاب بشه حتما عقلی است. شما با عقلتون کلیات رو انتخاب میکنید، کلیات هم عقلی است. هم مختار به اسم فاعل عقلی است، هم مختار به اسم مفعول عقلی است. اتفاقا به نظر متکلم هر چی اراده داره مختار. شما فیلسوف رو باید میفرمودید، در باره فیلسوف باید بحث میکنید که اختیار اگر این ذاتشه، اراده اگر این ذاتشه مختار است. فیلسوف هم اختیار در مبنای خودش رو میگه و میگه مختار هست. چه فیلسوف چه متکلم مرید رو مختار میدونه، منتها متکلم مرید رو طوری معنا میکنه در نتیجه مختارم همونطور معنا میکنه، فیلسوف مرید رو طور دیگه معنا میکنه در نتیجه مختارم طور دیگه معنا میکنه. هر دو مختار بودن قبول دارن، هر جا که اراده هست اختیار هست. اراده با قدرت فرق داره از نظر مفهومی. اراده منشأ اختیاره، قدرت نمیگیم منشأ اختیاره، ولی اراده منشأ اختیاره، هم بنابر نظر فلسفه هم بنابر نظر متکلم. منتها اختیارا فرق. خب و یکون و اما شیئا غیر محصل ذات، غیر محصل ذات این یه تفصیلیست، یه تفصیلیست که ایشون در اینجا ذکر میکنه که تفصیل تفصیل مهمیه. پس میفرماد این هدف که حالا معلوم شد عقلیست و معلوم شد که مشروقه، این هدف به دو قسم تقسیم میشه، دو احتمال در موردش هست. احتمال اول رو توضیح میده، تشخیص نمیکنه. احتمال دوم رو تشخیص میکنه، یعنی براش اقسام ذکر. بعد که اقسام احتمال دوم تموم شد برمیگرده برای احتمال اول اقسام ذکر. بعد همه اقسام رو به جز یک قسم باطل میکنه و اون قسم اینه که هدف تشبه هست، این رو اثبات میکنه. بعد در آخر دلیل دوباره این تشبه رو تقسیم میکنه، یا تشبه مستقر یا تشبه مستمر. تشبه مستقر رو باطل میکنه، تشبه مستمر رو اثبات میکنه. هدف میشه تشبه مستمر. به چی؟ این مهمه. میگه باید به موجود عقلی، باید به موجود بالاتر از نفس فلک تشبه، به موجود بالاتر، موجود بالاتر عقل. پس عقل در جهان نیست. سلام. توجه کن چی شد؟ به دو شکل این هدف رو تقسیم میکنه، دو احتمال در موردش میگه. احتمال دوم رو تقسیم میکنه، بعد احتمال اول رو تقسیم میکنه. همه اقسام رو به جز یک قسم باطل میکنه و اون یک قسم تشبه. تشبه رو دو قسم میکنه، یک قسمش رو اثبات میکنه، قبول میکنه. اون یک قسم قبول شده نتیجه میده مفهوم داره، دلیل تموم میشه. حالا اقسام رو توجه کن. اون دو قسمی که ابتدا انزش میکنه، میگه اون غایت یا محصل الذات یا محصل الذات نیست، یعنی ذاتش حاصل است. ما دنبال وصفش میکنیم، ذاتش حاصله، متحرک حرکت میکنه تا وصف اون ذات رو تحصیل کنه. یه صورت، یه صورت این که نه، اصلا این هدف ذاتش حاصل نیست، متحرک حرکت میکنه تا اون ذات رو حاصل کنه. هست، متحرک حرکت می کند برای تحصیل ذات این هدف یا برای تحصیل صفتی برای این ذات. اگر ذات موجود باشه، متحرک حرکت میکنه برای تحصیل صفتی برای این ذات. اگر ذات حاصل نباشه، متحرک حرکت میکنه چون ذات حاصل. اون ذاتی که حاصل نیست، دقت کنید اینجا رو، اون ذاتی که حاصل نیست و با حرکت حاصل میشود چیست؟ متحرک که حرکت میکنه یه جوهر نمیسازه، یه ذاتی از اون متولد نمیشه. متحرک که حرکت میکنه چهار جور ذات رو میتونه بسازه. ذات در اینجا به معنی خود، این خودش را، این با الف با همزه، این یعنی نسبت و حصولش در مکان، اینو میتونه بسازه. در فلان مکان حاصل نیست، حرکت میکنه تا تو اون مکان حاصل بشه و به اون مکان نسبت پیدا کنه. حصولش در اون مکان و نسبتش به اون مکان یه ذاته که خود همین رو داره میسازه. این متحرک با حرکتش ذات هدف رو، یعنی ذات این نسبت رو، خود این نسبت رو، خود این حصول رو میسازه. گاهی هم کیفی رو میسازه، حرکت میکند تا سرخ شود، زرد، سیر زرد حرکت میکند تا سیر سرخ شود. ذات این سرخی رو میسازه، ذات این کیف رو میسازه. گاهی هم یعنی ذات این خود، گاهی هم خود کم رو میسازه، خود وضع رو میسازه. این چهارتا رو متحرک میتونه بسازه، خودشون رو بسازه، گاهی هم صفتشون رو میسازه. مثلا عینی رو نمیسازه، محاذات با اون عین رو میسازه، میره دنبال این که با یک مکانی محاذی بشه، نه ذات اون مکان رو درست کنه، میره که محاذی بشه. اینجا داره حالتی از حالات این ذات رو میسازه. این بحث بعدی ماست، بحث فعلی ما نیست. پس متحرک گاهی حرکت میکند تا ذاتی رو بسازد. این هدف محصل و ذات نیست، با حرکت حاصل میشود و محصل و ذات میشود. مثل این که هرچیم در همین چهار مورد که حرکت، چون حرکت یا حرکت وضعیست یا حرکت کیفی یا حرکت کمی یا حرکت عینی، حرکت این چهار تاست. چون حرکت این چهار تاست، پس متحرک میتواند این چهارتا رو بسازه، یعنی این رو بسازه، کیف و کم و وضع، خود اینها رو بسازه، نه حالتی از حالات اینها. حالتی از حالات اینها رو بسازه بحث بعدی ماست. پس گاهی متحرک ذات هدف رو میسازه، در صورتی که هدف محصل و ذات نباشه. در اون صورت این هدف با حرکت محصل و ذات داریم اقسام عرض میکنیم. کاری به حکمشون نداریم. اما گاهی ذات حاصله. من الان به تقسیمی که مرحوم الهی کرده کار ندارم، دارم اصل مطلب رو توضیح میدم و تقسیم رو به همون نحوی که مرحوم الهی وارد شده وارد میشه. فعلا با قطع نظر از بیان مرحوم الهی مطلب داره توضیح داده میشه. چه اشکالی؟ خب این هر چرا حکمه، من حکمه نمیخوام بگم، من دارم فقط اقسام رو تصویر میکنم. حالا کدوم قسم باطله، کدوم قسم صحیحه، هر چرا ما اقسام رو همه رو باطل میکنیم یا جز یک قسم، همه رو باطل میکنیم. الان بحثنا در حکم اینها نیست، فقط میخوام این صور رو تصویر کنیم، یعنی این شبوهی رو که مرحوم لاهیجی در اینجا مطرح کرده میخوام تصویر کنیم. بعد از تصویر حکمشون رو بیان میکنیم که کدوم باطل هم کنیسن. الان بازه حکم نشدیم، شما حکم رو دارید بیان میکنیم و بعدا همین حکم شما رو مخوانی کنیم. خب صورت دوم، صورت اول این بود که هدف محصل و ذات نباشه و با حرکت حاصل بشه و محصل و ذات بشه، که اینو توضیح دارم، مثالش هم معلوم شد. یعنی اصلا مواردش منحصر در همین چهار تاست، چون این آقایون حرکت جوهری قبول ندارن دیگه، تحصیل ذات جوهری رو اصلا مطرح نمی کنن. اینا فقط همون چهار نوع حرکتی که قبول دارن، میگن حرکت ها به سمت این چهار هدف میده، این سمت هیچ از این چهار هدف میده که ذات این ها رو بسید. شق دیگه اینه که ذات حاصل باشه. مثلا این شی که متعرفه در یه عینی حاصل باشه، در یه مکانی حاصل باشه، دیگه نخواد این مکان رو تحصیل کنه، نخواد این مکان رو تحصیل کنه، نخواد این عین رو تحصیل کنه، خودش تو اون عین هست. عین یعنی حصول، یعنی نسبت، خودش اون نسبت رو داره، نسبت به این مکان رو داره، یعنی تو اون مکان هست، پس نمیخواد تحصیلش کنه. این هدف این شی محصل ذات هست. خب متحرک حرکت میکنه برای چی؟ برای این که حالتی رو برای خودش کسب کنه. معنا نداره بگیم حالتی رو برای هدفش میخواد کسب کنه، صفتی رو که برای هدفشه، خب هدفش از هر جا کسب میکنه. نمیگیم حالتی رو برای هدفش کسب میکنه، میگیم حالتی رو برای خودش کسب میکنه. بعد میگیم این حالتی که برای خودش کسب کرده یا حالت اون هدف هم هست یا حالت هدف هست. اصلا توجه کنید، مثال بزنم، خودشون هم مثال میزن. این جسم توی مکان قرار گرفته، میخواد قسمت بالای خودش رو مماس کنه به زمین. مثلا قرارش اینه، قصدش اینه، هدفش اینه، تو مکان که این زمینه قرار گرفته، قسمت بالا و فوقانی خودش رو میخواد مماس کنه به زمین. حالت مماسه با زمین رو میخواد به دست گیره که یه حالتیست برای خودش، حرکت میکنه تا این حالت به دست بیاره. این حالت همونطور که برای خود متحرک است، برای زمین هم هست، یعنی مماسه طرفینیه، هم این متحرک این مماسه رو پیدا میکنه، هم زمین پیدا میکنه. پس این حالتی رو کسب میکند هم برای خودش هم برای زمین، یعنی برای هدف هم حالت درست میکنه که این حالت رو این زمین نداشته. در چنین حالتی گفته می شود که حرکت کرد برای کسب حالی لذات اون هدف. این دو صورت، صورت سوم، این حالتی که متعرض کسب می کنه حالت مخصوص خودشه، کاری به اون ذات هدف نداره. مثلا تشبه، تشبه رو لحاظ کنید، میخواد متشبه به زمین بشه، این خاکه میخواد متشبه به این قسمت از زمین که سنگه بشه، توی قسمت سنگی قرار داره، خاکی توی قسمت از سنگ قرار داره، میخواد تبدیل بشه به سنگ، تشبه پیدا کنه به سنگ، شروع میکنه به حرکت کردن. خاکه بعد آب پیدا میکنه، کلوخ میشه، بعد این آب لزج میشه، تبدیل به کلوخ سفت میشه، تبدیل میشه به سنگ، به هر صورتی که سنگ از خاک درست میشه، حالا هر جور درست میشه، این حرکت انجام میشه و این تبدیل به سنگ میشه، تشبه پیدا میکنه به اون عین خودش، تشبه پیدا میکنه به اون ذات. البته این تشبه، تشبه مستقره، تشبه مستمر نیست، این تشبه که تموم شد، تشبه پیدا کرد میخواست سنگ بشه، سنگ شد، تشبه مستمر نیست، تشبه مستمر رو بعدا دیگه میکنم، حالا کار نداریم چه نوع تشبهیه، بالاخره تشبه داره حرکت میکنه تا یک امر مناسب با هدف رو به دست بیاره، که اون امر مناسب حالتی برای هدف نیست، حالتی برای خود متحرکه، ولی مناسبت با هدف داره، مناسبت با هدف داره، اضافه میشه به هدف که تشبه به این، تشبهی به این همون مناسبتی دیگه، اضافه اونو مناسبته، ما داریم اضافه میکنیم، میگیم این حرکت میکند تا تشبه به این پیدا کند، تشبه به این پیدا کند حالتیست برای خود متحرک که این حالت مناسبت با اون هدف هم دارد، چون اضافه به هدف شده، اضافه خودش مناسبته، اضافه به هدف شده، این مناسبت به هدف شده، حالت سومه. پس سه جور حرکت درست شده، حرکت برای تحصیل ذات هدف، حرکت برای تحصیل حالتی للمتحرک که حالت هدف هم هست، حرکت برای تحصیل حالتی للمتحرک که حالت اون هدف نیست بلکه مناسبت اون هدف هست. این اقسامیست که میتونی در حرکت داشته میشه. حالا من وارد تقسیم میشم که مرحوم الهی که وارد شده این مطلب رو بیان کرده، بنوار مقدمه که باید در ذهنتون باشه. بعد شروع میکنیم به تفسیری که مرحوم لاهیجی داد. مرحوم لاهیجی میفرماد که اون هدفی که امر عقلی است و معشوق است و فلک با حرکتش تعقیب میکند، اون یا محصل الذات هست یا محصل الذات نیست یا محصل الذات هست. اگر محصل الذات نباشد باید این یا کیف یا کم یا بس باشد، اجازه نمیده که موجود عقلی باشه. موجود عقلی باید میتونه باشه ولی کیف عقلی مثلا رز عقلی، یعنی این عمل کلی. اگر تا اینجا دستورست که محصل الذات نباشد که با حرکت محصل الذات بشه، این قسمو ایشون اینجا رها میکنه، تقسیمش دیگه نمیکنه، میره سراغ قسم بعدی که محصل الذات هست. هدف محصل الذات، میگه اگر هدف محصل الذاته متحرک حرکت میکند تا حالتی رو برای خودش که متحرک است به دست بیاره، این حالتی که برای خودش میخواد به دست بیاره یا حالتی برای اون ذات هدف هست یا حالت برای ذات هدف نیست. اگر حالت باشد برای ذات هدف، پس متحرک حرکت میکند لتحصیل اون حالت برای هدف و در نتیجه برای خودش یا به طبع برای خودش. و اگر این حالتی که حالت متحرک از حالت فلک حالت هدف نباشد، لاجرم باید مناسبتی با هدف داشته باشه، یا مناسبت با ذات هدف یا مناسبت با حالت هدف، یه مناسبتی باید داشته باشه که ما از اون مناسبت تعبیر به تشبه کردیم. یعنی باید یا تشبه به ذاتی رو در نظر بگیره یا تشبه به صفتی از صفات اون ذاتی در نظر بگیره. این اقسام هدفیست که محصل ذات باشه. بعد میگه اما اگر هدف محصل ذات نبود، برمیگرده به قسم اولی که فقط بیانش کرده بود، تشکیلش و تقسیمش نکرده بود، برمیگرده به اون قسم میگوید که اون ذاتی که متحرک میخواهد تحصیلش کند یا ذاتیست که قابل نیله یا ذاتیست که قابل نیل نیست. یعنی مثلا، حالا مثال من نرزم کنم، مثلا این نفس فلج میخواهد بشود عقل، خودش بشود عقل، اون قابل نیل نیست، نفس نمیتونه عقل بشه، نفس نفسه، مگر انقلاب درست بشه که انقلاب باشه. پس این ممکن نیست که برود و این ذات رو این گونه تحصیل کند، اما میتواند عینی رو که ندارد تحصیل کند، میتونه کیفی رو که نداره تحصیل کند. اگر ذاتی که میخواد تحصیل کنه ذاتیست که تحصیلش ممکن نیست، این یه فرضه، و اگر ذاتی که میخواد تحصیل کنه ذاتش ممکنه، فرض میگه. پس دو تا فرض هم در صورتی داریم که هدف محصل ذات نباشه. یک فرض اینه که محصل ذات نباشه و با حرکت تحصیل نشه، یک فرض اینه که محصل ذات باشه و محصل ذات نباشه و با حرکت تحصیل بشه. اقسام توجهی تمام شد. سه قسم در صورتی ذکر کرد که هدف محصل ذات باشه. یک قسمی بود که یا دو قسم دیگه، در اینجا دو قسم دیگه، یکی این که حالتی رو این متحرک به دست بیاره که این حالت اون هدف محصل الذات هست، یکی دیگه این که حالتی رو به دست بیاره که حالت اون هدف محصل الذات نیست و که نسبتی با اون حالت یا ذات اون محصل الذات داره که اصلا این تشبه. این دو قسم. در اون جایی هم که هدف محصل نیست و حرکت انجام میشه برای تحصیل این هدف، گفت این هدف که ذاتش میخواهد تحصیل بشود یا قابل نیل هست یا قابل نیل نیست. این تقریبا چهار صورت شد. این که میگم تقریبا چون قسم دومش باز دو قسمی شد، اونجا که برای متحرک حالتی پیدا میشد مناسب، گفتیم یا مناسب است با حالت اون هدف یا مناسب است با ذات اون هدف. من الان در توضیحی که دادم هر جور یکی گرفتم، بذار چهار قسم درست شد، اگه جدا کنید پنج قسم است. حالا این قسم ها رو باید یکی یکی اصولش رو بگیم باطل کنیم. آنجا که حرکت انجام می شود برای تحصیل ذات، در ابتدا همین بحثی کردیم دیگه، حرکت حاصل می شود برای تحصیل ذات، ذات حاصل نیست، حرکت می کنیم تا ذات حاصل کنیم. اینجا ابی نداریم، حرکت برای تحصیل ذات که گفتیم این یا وز یا کم یا کفت انجام می شود و اون ذات حاصل می شود، ولی با حصول ذات حرکت از بین می شود. چرا؟ چون متحرک به هدفش رسیده و متحرکی به هدف برسه حرکت رو رها میکنه و در فلک این وضع اتفاق نمیفته، حرکت قطع نمیشه. پس معلوم میشه فلک برای تحصیل ذات حرکت نمیکنه، برای تحصیل ذات هدف حرکت نمیکنه و الا با رسیدن به او باید متوقف میشد. الان اینو میگه مرحوم الهی، بعدن که میاد تشخیص کنه میگه اون ذات یا قابل نیل هست یا قابل نیل نیست. الان به طور مطلق میگه اگر حرکت کند برای تحصیل ذات و به ذات برسد باید متوقف شود و چون متوقف نمیشود پس حرکتش برای تحصیل ذات نیست. ولی بعدن که جلو میره همین فرض رو تشخیص میکنه، میگه که یا ذاتی رو که میخواد تحصیل کند میتواند تحصیل کند یا نمیتواند تحصیل کند. اگه نمیتواند تحصیل کنه اصلا حرکت شروع نمیکنه. چرا؟ چون فلک عقل داره، موجودی بی عقل نیست، تصور میکنه میبینه این نمیتونه تحصیل کنه، دنبالش نمیه. و اگر میتونه تحصیل کنه با تحصیل باید متوقف بشه. پس در یه صورت اصلا حرکت شروع نمیکنه، در یه صورت حرکت رو به آخر میرسونه و قطع میکنه و در فلک این شده از اتفاق نمیفته. این چنین نیست که حرکت شروع نشود و این چنین نیست که حرکت قطع بشود، هیچ کدوم از این دو اتفاق نمیفته. پس هدف فلک امر غیر محصل و ذات نیست، امریز محصل و ذات که با حرکت فلک تحصیل نمیشه، خودش در خارج موجوده، یواش یواش میخواد به وجود عقل برسه. عقل محصل و ذات با حرکت فلک حاصل نمیشه، چون اگر بخواد تحصیلش کند، این دقت کنید، توضیح دادم دوباره دارم تکرار میکنم، چون اگر بخواد این ذات حاصل نباشد و فلک تحصیلش کند یا میتواند یا نمیتواند. اگر نمیتواند اصلا حرکت رو شروع نمیکنه، اگر بتواند حرکت شروع میکنه و قطع میکنه، یعنی وقتی رسید قطع میکنه، علاوه بر دوام حرکت رو نداره، در حالی که ما در فلک دوام حرکت داریم. خواجه اینجا میگه یوجب الانقطاع، اگر این چنین باشد باعث انقطاع میشود. انقطاع رو بعدا معنا میکنیم، دو جور معنا میکنیم، یکی انقطاع حرکت من الاول، یعنی اصلا شروع نمیکنه، یکی انقطاع حرکت در وسط، یعنی شروع میکنه به هدف میرسه قطع حرکت میکنه. انقطاع حرکت رو در کلام خاطر دو جور معنا میکنم، از این عبارت مرحوم الهی برمیاد ان شاء الله وقتی رسیدیم در ذکرتون باشه. چون اونجا وقتی میگیم یوجب الانقطاع، دو جا یوجب الانقطاع رو تطبیق میکنیم، یکی بر اونجایی که شروع نکنه، بشه اونجا که شروع کنه و به آخر برسن، که هیچ کدوم در فلاس اتفاق نمیفته. پس توجه میکنید مرحوم لاهیجی این چنین عمل میکنه، اول اون قسم غیر محصل و ذات رو تر میکنه، بعد تبیین میکنه که در این قسم چه اتفاقی میفته. میگه متحرک به سمت تحصیل ذات هدف میرود و ذات هدف رو اگر مانعی پیش نیاد تحصیل میکنه، دیگه بقیهش رو نمیگه. میاد در بعد از اینکه اقسام اون قسم دیگر رو مطرح کرد، میاد این قسم رو تشکیل میکنه و تقسیم میکنه به دو قسم. میگه این ذاتی که داره دنبالش میره یا بهش میرسه یا نمیرسه، اگر نرسید اصلا دنبالش نمیره، چون متحرک متحرک عقلیه، متصور عقلیه، با تصور عقلی داره کار میکنه، با تصور عقلی هیچ کار لغو انجام نمیده. وقتی میدونه به این ذات میرسه دنبالش نمیده، یا به ذات میرسه. اگر به ذات میرسه وقتی رسید قطع حرکت میکنه، و چون در فلک هیچ کدوم از این دو اتفاق نیفتاده نتیجه میگیره. پس این شهر در فلک حاصل میرسه. این بحثی که من الان عرض کردم ایشون یک قسمتی شد در صدر بس میاره، یک قسمتی رو در ذیل بس میاره. وسط این دو قسمت او شق دیگر رو که هدف محصل و ذاته و تقسیم میشه به اقسامه اونو میاره. من الان قبل و بعد این شق دوم رو ذکر کردم، از رو هم تطبیق میکنم. یعنی در وقت خوندن عبارت من یک قسمتی از عبارت فعلا حذف میکنم، چون وقت خوندن اون فکر میکنم نداشته باشه. الان من اون قسم اول رو مطرح میکنم، چه بخشی رو که مرحوم لایجی فقط توضیح داده، چه بخشی رو که تقسیم کرده و احتمالش رو مرتب کنیم. عبارت توجه کنیم. و یکونو، یعنی یکونو اون قایت، یکونو اون امر، زمیر و مذکر برمیگونه به اعتبار امر، یکونو تلکل قایت امرن معشوقن. حالا یکونو این امر اما شیئن غیر محصل ذات او شیئن محصل از ذات، یا هدفیش که ذاتش حاصل نیست یا هدفیش که ذاتش حاصل. خب دیگه تقسیم دایره به نفی اثباته، از این دو قسم بیرون نیست، چون وقتی تقسیم دایره به نفی اثباتش هست میشه اصل عقلی، یه بیش از این دو قسم نداریم. حالا همین دو قسم حکمش رو بیان کنیم، همه چی گفته شده. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ، کتاب ما غلط نوشته و این لم یکون درست نیست. فا این لم یکون محصل از ذات وجب ان یتحصل، باز کتاب ما غلط نمیشتیم، وجب تحصل درست نیست، وجب ان یتحصل درسته. اون کتاب قدیمی خوده جوهرش این ورمور رفته، درست خونده نمیشه، ولی اونم ان یتحصل نیست. وجب ان یتحصل بلهرش، اگر هدف محصل و ذات نیست واجب است که با حرکت تحصیل شد، و الا یعنی اگر با حرکت تحصیل نشود لکانت طلب طلبن للاشه. اگر نتونیم تحصیل ذات کنیم حرکت میکند برای چی؟ برای رسیدن به هیچ. طلب میکند هیچ را، لاشه این هیچ، طلب هیچ داره میکنه و طلب هیچ محاله. پس حتما باید دنبال ذات بره، ذاتی که با حرکت تحصیل میشه. اینجا توجه کنید به اون فرضی هم که قابل نیل نیست و قابل تحصیل نیست داره اشاره میکنه، ولی فقط اشاره میکنه، به تحصیل به تصریح بیان نمیکنه، بعدا تحصیل میکنه. خب و شیء المحصل بالحرکه، این داره توضیح میده این قسم رو، شیئی که با حرکت خودش تحصیل میشود، یکون و اینن او وزن او کیفن او کمن او مایت و اهم کمالاتی کسی. مایت و ها یعنی اوصاف این، اوصاف وزن، اوصاف کیف، اوصاف کم، از جمله مثل محاضات که گاهی از اوقات این تحصیل نمی کنه، محاضات با این رو تحصیل می کنه، این براش هست، مماثر رو می خواهد تحصیل کنه. که مثال زنه یعنی نه فعلا عقلیه، فعلا عقلیه، اینا حسیه درسته، ولی ما اینجوری تقسیم نمی کنیم، ولی که تقسیم شما یه تقسیم دیگه نیست، به همین نحوه که ما تقسیم کردیم توجه کنیم. و این ایزه در این هنگامی که هدف محصل نیست و حرکت برای تحصیل ذات هدف است، این نما یکون الحرکت لتنالو ذات المعشوق. ببینید حرکت برای ذات است و ذات هم قابل نیله، قابل به دست آمدنه. در چنین حالتی حرکت لتنالو ذات المعشوق، حرکت به ذات معشوق میره، منتهی میشه. وقتی منتهی شد متوقف میشه. و حرکت فلک این چنین نیست، یعنی متوقف نمیشه. پس برای رسیدن به ذات معشوق نیست، پس معشوقش غیر محصل ذات نیست. حکم ما من بیان کردم، ایشون بیان نشد، ولی منظورش بیان حکم بود، توضیح نداد، بعدا توضیح نمیده، بعدا این مطلب رو توضیح نمیده، ولی شما باید اضافه کنید حرکت لتنال و ذات المشروح و با نیل به ذات مشروح حرکت ینقطه، در حالی که حرکت فلک لا ینقطه، پس برای تحصیل ذات نیست. بنابراین هدف فلک باید ذاتش قبلا موجود باشه. فلک حرکت نمی کند برای عینی یا برای وزنی یا برای کیفی یا برای کمی که می تواند ذات اینها رو تحصیل کند، حرکت می کند برای چیزی که ذات اون چیز رو نمی تواند تحصیل کند و برای چیزی دیگر اون ذات حرکت می کند. خب و این کان شیء محصل از ذات، من اینو نمی خونم فعلا. ده خط بیان پایین تر و القسم الاول، سه خط با آخر صفحه مونده و القسم الاول، یعنی قسمی که غیر محصل ذاته، همینی که الان تا الان مطرح میکردیم اینو میخواد ایشون تقسیم کنه. این قسم من از خارج توضیحشو گفتم الان میخونم. اون قسم محصل ذات رو اقسام داره، اونو در وسط گنتون دیمشون، اونو فعلا نگفتم، اگر رسیدم میخونم در اصلاف بردم. و القسم الاول اعنی، چون فاصله افتاده قسم اول تفسیر میکنه خودش، یعنی ما یکون المطلب شیئا غیر محصل ذات محصلا بالحرکت، اونجا که هدف ذاتش محصل نیست ولی با حرکت حاصل میشود. لا یخلو، یعنی با حرکت احتمال حصولش هست، نه حتما حاصل میشود. چون اگه بگید حتما حاصل میشه دیگه نمیشه تقسیمش کنید به اینکه یا حاصل میشود یا حاصل نمیشود، ایشون داره تقسیم میکنه به اینکه یا حاصل میشود یا حاصل نمیشود. این با حرکت حاصل می شود، یعنی شأنش این است که اگر بخواهد حاصل شود باید با حرکت حاصل شود. وقتی این دو قسم میشه، یا حاصل می شود یا نمی شود. نه محصلا بالحرکت بگید که بالفعل با حرکت حاصل می شود، اگه اینطوری معنا کنید دیگه نمیتونید تقسیمش کنید به اینکه یا حاصل می شود یا حاصل نمی شود. چیزی که بالفعل حاصل می شود یا حاصل نمی شود در موردش معنا نداره. پس باید بگید محصلا بالحرکت، یعنی اگر بخواهد حاصل شود با حرکت حاصل می شود، یعنی تقدیری بگیرید، تنجیزی ندید، وقت تقسیمش کنید. لا یخلو اما ان یحصل وقتا ما، یا بالاخره حاصل می شود در اوقاتی از اوقات حرکت، او لا یحصل ابدا، یا هرگز حاصل نمی شود هر چقدر حرکت کنه بهش نمی رسید. این حصل وقتا ما، اگر حاصل شد وقتا ما، وجب انقطاع الحرکت و طلب، حرکت و طلب باید قطع بشه. عند حصولی، قبل از حصول حرکت هست، اما این در حصول حرکت قطع میشه. این قانون حرکتی که اگر به هدف رسید قطع کنه. و این لم یحصل ابدا، این سرخط آمدن ها رو حالا اگه بپسندیده می نداره، خیلی لزومی نداره این جو عبارت رو تحقیق کردن. و این لم یحصل ابدا، اما اگر هدف ذات اون، هدف تحصیل ذاته و این ذات هرگز حاصل نمی شود، در حالی که و کان المتحرک یطلبه ابدا، متحرک هم که فلکه دائما داره از طلبش میکنه، ذات هیچ وقت حاصل نمیشه، اینم همش دنبال اون ذات هیچ حاصل نمیشه. خب فهو طالب المحال، متحرک در این صورت طالب محال میشه. و هو یعنی طلب محال، محال من التصور العقلی المحض، من تصور داریم، من المتصور نداریم، متصور هم بهشون درست متصور عقلی مسکم و فلکه چنین کار لغوی انجام نمیده، من تصور هم درسته، این چنین کاری از تصور عقلی مرد ناشی نمیشود. چون میدونید حرکت یه فعل، فعل حادث احتیاج داره به مقدمات، در ما همینطور تصور کنید ملاحظ متوجه میشید که وقتی ما میخوام فعلی انجام بدیم اول فعل تصور میکنیم، بعد به فایدهش تصدیق میکنیم، بعد اقدام میکنیم تصدیقش میکنیم. فلک هم همینطوره، فلک اگر بخواد فعلی انجام بده اول تصورش میکنه، بعد تصدیق به فایدهش میکنه، بعد انجامش میده. خب حالا تصور، تصور عقلیه، تصور عقلی هیچ وقت به امر لغو تعلق نمیگیره. وقتی من نمیتونم این امر رو تحصیل کنم، هیچ وقت حرکت عقلانی برای تحصیل او انجام نمیدم. ممکنه یه حرکت حیوانی یا یه حرکت طبیعی انجام بدم اشتباها پیش برم، ولی حرکت عقلانی انجام نمیدم، یعنی حرکتی که عقل من اجازه این حرکت رو صادر کنه انجام نمیدم. و غلط حرکتش عقلانیه، یعنی با عقل خودش اراده میکنه و بعد این حرکت انجام میده. با وجود این تصور ممکن نیست ذاتی رو که قابل تحصیل نیست تحصیل کنه. پس و هوه یعنی طلب محال یا طلب ذاتی که تحصیلش ممکن نیست و تحصیلش لغو است، این چنین طلبی محال است که از تصور عقلی محض ناشی شود. تصور عقلی به دنبالش تصدیق عقلی میاد، به دنبالش اراده عقلی میاد، اینا همه تعلق میگیرن به یک امر ممکن نه به یک امر لغو. محال است از تصور عقلی که برای فلک است چنین امری صادر شود. خب قسم اول رو با تمام شکوهش مطرح کرد، قسم دوم که وسط این قسم اول آمده میذاریم برای بعد، این فائزن المشوق هم نتیجه کل مبحث اونم میذاریم برای بعد. پس ما قسم اول رو توضیح دادیم، مرحوم لاهیجی تیکه تیکه کرده بود، ما همه رو یک جا ذکر کردیم، قسم دوم باقی میدید این چون درست رو دست